امین، امین، حالا در حقیقت مردم. چند ساعت پیش سم خوردم.
باورم نمیشه.
میدونم هیچ وقت نمیشه بفهمی چی حقیقت داره و چی دروغه.
من پلیس خبر میکنم، اونا به زور بیرون میکشنت و میبرنت تیمارستان.
محض این که صدایی بشنوم یک گلوله به مغزم شلیک میکنم. میبینی در هر صورت تو میبازی.
واقعا مرگ اینقدر وسوسه برانگیزه؟
حالا دیگه مدت هاست که دارم باهاش زندگی میکنم. مرگ تنها چیزیه که برام باقی مونده.
تو احمقی، احمق، حقت همینه که بمیری. تو یه دیوونه عوضی هستی، میشنوی؟ عوضی؟
حق با توی دوست من. حالا بهتره بری. نمیخوام قضیه رو کش بدیم.
نه من نمیدم، میخوام باهات حرف بزنم.
نه دیگه حرفی نداری. دفترچه رو بردار و به نیویورک برگرد. خداحافظ دوست من.
تو حالت خوب نیست؟ حالت خوب نیست؟ آلن، هنری، صدا رو میشنوید؟ آلن، آلن، صدای منو میشنوید؟ صدای من،
خواهش میکنم، این خواهش آخره. تو بهم لطف کن، از اینجا برو.
باشه، میرم. خدا حافظ دوست من. خدای من، تموم شد، تموم شد. خدا حافظ دوست من. چند کیلومتر دویدم و بعد در حالی که خیس خیس بودم به ایستگاه قطار رسیدم. قطار نیویورک رفته بود. چند ساعتی معطلی داشتم. روی نیمکت نشستم و دفترچه قرمز رو خوندم. بیمانیه، لعنتی، همه یه نوشته هاش بیمانیه.
آقا شما کاغذ داری؟
چی گفتی؟
کاغذ، میخوام قایق کاغذی درست کنم.
ولی این طرفو که دریا نیست.
آه، یه عالمه کودل آب هست که میشه توش قایق بازی کرد.
بیا با این قایق درست کن.
این؟ ولی این که روش نوشته داره
مهم نیست، نوشته هاش بیمعنیه.
اگه نوشته هاش بیمعنیه خب شاید قایقش هم بیمعنی بشه.
اشکالی نداره، بیا منم باید بازی میکنم. حالا منم یه قایق درست میکنم.
شما هم قایق بازی دوست داری؟
آره، مخصوصا اگه قایقش بیمعنی باشه. مال من درست شد.
مال من درست شد.
یه پیشنهاد، یا تمام صفحه این دفترچه رو قایق درست کنیم، ها؟ بعدش یه لشکر از قایقای بیمعنی رو میندازیم تو آن. چطوره؟
این همه قایق، آخ جون.
بیا شروع کنیم. وقتی قطار رسید کاغذهای دفترچه تمام شده بود. پسر بچه هم رفته بود. من لشکری از قایق‌های کاغذی رو روی یه چاله بزرگ آب رها کردم و برگشتم نیویورک. دیگه همه چیز تمام شده بود. من آخرین صفحه های زندگی فنشاه رو به چاله‌ای پر از آب باران سپردم و آسمان هنوز ابری بود. پایان. چطور بود؟
عالی بود پل، تو یه نابغه‌ای، این کتاب یه شاهکار.
داری زیادی قلاف میکنی، ولی به نظر خودم خیلی بد نیست.
پل، من بهت افتخار میکنم. راستی اسمشو چی گذاشتی؟
اتاق دربسته.
خب نمایش اتاق دربسته به پایان رسید و ما هم در خدمت دو منتقد برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم تا امشب در آخرین شب به یک جمع‌بندی کلی در مورد اثر برسیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
آقای آشفته با شما آغاز میکنیم.
در خدمتون هستم.
یک جمع‌بندی اگر ارائه بفرمایید.
برای جمع‌بندی بهتر هست که به کلمه مرد، باز یکی از کلید واژه‌های حاکم بر این نمایش رادیویی و این رمان میشود، پرداخت. خود سیر داستان به این گونه هست که از ابتدا مرگ اندیشی یا مرگ خواهی آلن فنشر شخصیت اصلی رمان و در این حال درگیری راوی پلاسر و جنس مواجهه یا اون پرسش اصل.
آقای آشفته فکر میکنی مرگ اندیشی بود یا مرگ آگاهی بود؟
به قول معروف تجربه مرگ اینجا وجود نداره برای شخصیت آلن، حداقل در این قسمتی که قسمت اول هست. او یک جورایی مواجهش این هست که داره به مرگ فکر میکنه.
بله.
تا این که مثلا بر مرگ آگاه باشه. حالا شخصیتی که مثلا تجربه مرگ داره، مثلا تو کما میرود یا حتی سر از قبرستان و گورستان و این مراحل در میاره به واسطه یک تصادف یا یک بیماری وارد مرحله از مرگ میشه، من فکر میکنم آگاهی نسبت به مرگ داره، ولی این شخصیت بیشتر داره به مرگ فکر میکنه و توی ادامه قصه هم مواجهه او با مرگ، مواجهه پدرش هست، بازم نسبت به مرگ گریز داره، یعنی نمیخواد درگیر با بیماری پدر یا سرطان پدر باشه که هر آن این پدر رو داره از پای در میاره. اما خودش در این حال این مرگ خواهی رو یا این مرگ اندیشی رو به درازا میکشه، برای این که وارد یک سری تجربیاتی میشه و در میان سالی هست که و در همین قسمت آخر و هفتم این نمایشنامه رادیویی هست که ما میبینیم اقدام به خودکشی میکنه. بنابراین او مرگ اندیشی دارد و حالا بعدش که اتفاق میفته نسبت به مرگ که آگاهی دارد مطمئنن این دیگه نامعلوم هست. به خاطر این
صدای تیری که آخر سر شنیده میشه شما رو به سمت مرگ آگاهی نمیبره.
اگر فرض بریم باشه که مرگ آگاهی هم داره اتفاق میفته، منطقش منطق شخصیت پلاستر و راوی هست. او هست که چون اون مواجهه اول رو هم دیده، این مواجهه آخر رو هم دیده، حالا به یک برداشت میرسه. این برداشت هست به خاطر اینکه نزدیکترین آدم به او این رفیق دیگه
ماله.
و تجربه تلخ او میتونه منجر به مرگ آگاهی باشه. آره در اینجا منطقا اگر بخوام و مخاطب و شنونده هم اگر واقعا اینقدر دقیق بشه، پس ذهنش میتونه به این آگاهی برسه که مثلا حالا چه عیبی هست یا چه ایرادی یا چه سود و نفعی هست در این مرگ آگاهی. حداقل مسیری که او میرود به نظر من مسیر درستی نیست.
حالا یه سوالی هم برای من پیش میاد این وسط و اون اینه که چرا این محبت یک طرفه است انقدر؟
محبت از طرف پلاستر به بله. آلن هست دیگه.
بله.
به خاطر اینکه من فکر میکنم از آغاز هم الگو میشه دیگه این شخصیت آلن، به خاطر اون غیر متعارف بودنش، اون نگاه متفاوتی که به زندگی و مواجهش با آدم ها داره و دل کندن از اون لحظاتی که میتونه مسیر او رو مثبت بکنه، ولی در اوج مثبت بودن داره یک روال دیگری رو طی میکنه. او قهرمان بیسبال هست و از دبیرستان میتونه تبدیل به یک قهرمان مثلا کشوری یا حتی یک قهرمان جهانی بشه، اما در اوج یک اتفاق زیبا او داره به مرگ فکر میکنه.
بله.
و با وجودی که آدم غایب هست، برای شخصیت آلن همیشه غایب حاضره، به خاطری که تبدیل به رویاهای او شده یا به خاطر اینکه تبدیل به پرسش‌های او شده.
منظورم اینه که آیا بین مهر و زندگی میخواد اینجا پیوندی برقرار بشه؟
نه، بین مرگ و زندگی پیوند برقرار میشه.
بله.
دلیلشو میفهمم.
آره. میخواستم اینو آخر بگم ولی خب الان توضیحشو میگم. قضیه اینه که توی قسمت آخر بعد از مواجهه پشت دری که پلاستر با آلن داره، ما متوجه میشیم که آخرین کاری که میکنه اینه که یه بچه کوچیک رو میبینه، تمام نوشته های آلن رو شروع میکنه با این قایق میسازه و توی چاله های آب ول میکنه، قایق هایی که معنی ندارن، قایق های بیمعنی.
بله.
و لحظه یک لحظه قبل تر از اون داشته التماس میکرده که تو نمیر و یه دیالوگ داره که میگه واقعا مرگ اینقدر وسوسه انگیزه، و آلن بهش جواب میده حالا مدت هاست دارم باش زندگی میکنم، و دوباره پاسخ بعدی اینه تو احمقی، احمق حقته که بمیری. خب یعنی چی؟ یعنی اون از مرگ هراس داشته، دقیقا معکوسش آلن تمام مدت به مرگ فکر کرده، دلش مرگ رو طلب کرده. حالا چراش رو توی بحث کهن‌الگوهایی که میگیم روی بحث سایه ها میگم، ولی اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه با مرگ مواجه میشه، با مرگ دوستش مواجه میشه، صدای شلیک تیری که میشنوه و حرفی که دوستش میزنه و صدایی که ما از دوستش داریم میشنویم که داره به لحظات آخرشه و بهش میگه من سم خوردم و میخوام بمیرم، و همه اینها کنار هم باعث میشه که اون به زندگی برگرده و تمام اون کتابی که بهش داده و در واقع تمام گذشته‌ای که با این آدم داشته رو قایق میکنه و به یه بچه دیگه میده، بچگی اون بچه رو با گذشته خودش با هم رها میکنه و به زندگی جدیدی برمیگرده. یعنی این زندگی که الان از این به بعد آستر میخواد تجربه بکنه در سایه مرگ دوست کودکیش در واقع شکل میگیره و بهش مفهوم جدیدی از زندگی میده.
یعنی یک پرسشی از کودکی شکل گرفته، یک رویایی از کودکی شکل گرفته، در اون لحظه ای که این دوست خودش رو میکشه، این رفیق خودکشی میکنه، تبدیل به یک ماجرای تازه میشه. این ماجرای تازه برگشت به اصل زندگی هست.
بله.
من فکر میکنم که بعد از اینکه آدم به بلوغ فکری میرسد، خودکشی یک اشتباه بزرگه. حالا اگر قبل از بلوغ فکری، اون 15-16 سالگی که حالا به بلوغ جنسی و فکری میرسد، اگر برای کسی خودکشی اتفاق بیفته، اون یک تعریف دیگری داره. تو هیچ در اون دنیای فانتزی عقل منطق و خودآگاهی حضور نداره. تمایزها، تناقضها، تضادها براش هیچ تعریفی وجود نداره. جهان باید جهان بسیار زیبایی باشه. پس اون آدمی که در کودکی اگر خودکشی بکنه که نادر هم هست و این روزا شاهدش هستیم، اون یک تعریف دیگر داره. ولی بعد از اینکه تو به بلوغ میرسی به ناچار بایستی زندگی بکنی. خب. و من فکر میکنم بهتر هست که زندگی بکنی. حالا اگر کسی نمیتونه زندگی بکنه، اون اشکالات
دلایلی داره،
آره، زمینه‌های خودشو داره و خیلی ها میتونن مقصر باشن در اون خودکشی ها.
ببینیم یه بحثی هست، بحث سایه وجودی آدم هست. سایه اون در واقع بعد سیاه، اون قسمت گفتیم تاریکخانه ناخودآگاه آدمیه. خب این قضیه با پنهانکاری همسرشته. یعنی چی؟ یعنی هرچی شما پنهانکارتر میشی سایت هم بزرگتر میشه، چون شناختت از خودت کمتر میشه، شناخت اطرافیانت از خودت کمتر میشه و اون به پنجره سوم هم که در واقع شناخت مشترک هم بوده هم سرایت میکنه. خب تمام این مدت اتفاق که برای آلن افتاده اینه که سایش رو روش داده. خب و به جایی که سایش رو بپذیره و حالا بیاد اون رو به چالش بکشه، با قسمت شخصیت آگاه خودش بیاد به چالش بکشه، سایش رو روش داده و بزرگتر کرده. دقیقاً سایه در مقابل، در تقابل با پرسونا گفتیم قرار میگیره. یه پرسونا اون بود مثبت بود و سایه هم که بود منفیه. خب و این بعداً چه اتفاقی براش افتاده؟ این توی اون گذرگاه سایه خودش مونده، توی اون چاه سایه خودش باقی میمونه و نمیتونه اصلا از اون فشار اونجا بیرون بیاد. خب بلایی که در واقع سر آلن میاد اینه که سایه‌اش وسیع میشه، توی پنهانکاریاش، توی سفرهای تنهاییش، توی چیزایی که با مادر زندش در واقع اشتراک نمیذاره، با همسرش مشترک نمیشه و دیگه به یه جایی میرسه که نمیتونه از سایش فرار کنه. همه وجودش رو سایه قرار میگیره و برمیگرده توی حرفاش چی میگه؟ میگه که من مثل کریستوف کولوم که اومد و اینجا رو کشف کرد، من انگار دوباره اینجا رو کشف کردم و توی خیابون کولومبوس زندگی کردم. ترجیح میدم که نامرئی باشم. قبلش هم نامرئی بودم و تنها کسی که من رو میدید پلتو بودی و من بعدن توی خیابون تو رو دیدم، با تو چش تو چش شدم و تو منو نشناختی. من خیلی خوشحال شدم چون فهمیدم دیگه من به آرزوم رسیدم و دیگه کاملا نامرئیم، یعنی من دیگه فقط یه شبه هم، من دیگه وجود ندارم، چیزی از وجودش باقی نمونه. بنابراین چیزی تو مسیر تکامل قرار نگرفته از آلن. آلن یه مسیر اضمحلالی رفته و چون تو اوج دیگه اون حزیز در واقع اون اضمحلال قرار میگیره، باید اینجا تموم بشه. برای همینه که دیگه براش مرگ اتفاق وسوسه انگیزه و دوست داره که مرگ رو تجربه کنه. تنها لطفی که این وسط شاید میتونسته بکنه این بوده که اون بخشی از وجودش که یه زمانی مرگ خواه نبوده و کودکی داشته و نوجوانی داشته و شاید یه زمانی شور زندگی داشته که خب تصمیم گرفته عاشق بشه و ازدواج کنه، اون بخش زندگیش رو توی یک دفتر قرمز رنگ می نویسه که فکر میکنم باز قرمز باید ما رو یادآور اون مفهومی که از خون آدم ها میاد و از وجود آدم ها میاد بندازه. بعد فقط اون رو به قدیمی ترین دوستش که قبلا یه زمانی می دیدتش هدیه میکنه و بعد به زندگیش خاتمه میده. اما این قسمت از وجود دیگه به درد پل نمیخوره. پل به اون بچه کوچیک میگه که اینا یه سری کاغذهای بی‌معنی‌ان و میتونیم همه اینا رو بشینیم با هم واسه چاله‌های آب این شهر قایق درست کنیم و این کاملا ما رو یادآوری میکنه که همون دریا نوردی که ازش داشت آلن حرف میزد که تا مدت‌ها کارت مجوز دریا نوردیش رو نگه داشته بود، باز هم اینجا هم مزمحل میشه و به کاغذهایی میرسه که تو چاله‌های آب به شکل بی‌معنی شناور میشن. چیزی که از اینجای قصه در میاد در واقع یک پل جدیده که حالا همسرش تو قسمت ششم فهمیده بودیم بار داره و داره بچه دار میشه و اتفاقا وقتی که بچهش به دنیا میاد باز هم یک پل به دنیا میاد. در واقع اتفاقی که میفته اینه که همسرش گفته بود خب اگر که دختر شد میذاریم صوفی و اگر پسر شد میذاریمش پل و دوباره انگار قرار تاریخ برای بار دوم تکرار بشه. بنابراین این پل جدیدی هم دوباره متولد میشه. یه بار پلاستر بزرگ از درون همه اون ماجراها تولد پیدا میکنه و حالا یه بار پلاستر کوچک که از شکم صوفی داره در میاد.
خب آقای آشفته، اگر نکته تکمیلی هست چون ما وسط صحبت شما خب صحبت
در واقع اینجا دیگه سایه تبدیل به تاریکی میشه برای شخصیت آلن و تبدیل به روشنا میشه برای شخصیت پولاستر، همین نویسنده یا راوی قصه، که حالا با یک دید تازه، با یک نگاه تازه و با یک نگاه روشن و این روشنگری که در متن داره اتفاق میفته به تداوم زندگیش خواهد رسید.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در طول هفته و همراهیتون با برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان و تهیه کننده انسیه سمیع‌پور تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری برای شما با شما خداحافظی میکنیم. ارسال نظراتتون میتونه یاریگر ما در تولید و پخش برنامه هایی بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 301075 از طریق پیامکاتون با ما در ارتباط باشید. شب بخیر.
ساعت 3:30 است. عزیزم شبتون بخیر باشه، بامداد خوبی داشته باشید و آرزومندم که فردا هم براتون روز پر خیری باشه. در اینجا نمایش اگر باران هم نبارد رو خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اگر باران هم نبارد، نویسنده شقایق احمدی. بازیگران به ترتیب ایوهای نقش: نگین خواجه نصیر، ماندانا محسنی، صفا آقاجانی، اسماعیل بختیاری، سعیده فرزی، نورالدین جوادیان، امیرعباس توفیقی، محمد پور حسن. کارگردان: خسرو فرخزادی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
جمیله، سیادونه ها رو خوب پاک کن، حواست باشه توشون سنگ نباشه.
حواسم هست خانوم، پوش زیره هارم گرفتم.
بده ببینم. وا، این همه پوش داره.
باید صبر کنی فصلش برسه. نه، خودم فصل انگور درو میکنه.
خواهر من، امروز با روزای دیگه فرق میکنه.
چشم خانوم معلم، مثلا هرچی شما بگی. ببینم پنجره بالای تنور رو ببندم.
نه بابا، بذار باز باشه. چه باد خونکی میاد. آواز پرنده ها آدمو سر ذوق میاره ها. میگم تنور که گل گره، پنجره رو ببند تا باد و بوران آتیش رو خاموش نکنه. خب
وای، من این صدای خشخش برگا و آواز پرنده ها رو خیلی دوست دارم کتوی. امروز بلبلا باید با چهچهشون تمام دهو بذارن رو سرشون. همه باید بدون روز خواستگاری داداش مسعودمه.
به به به، چقدر این گلاب خودمون بی خوبی داره. کجا من کارخونه اینجوریه؟ بکن بکن.
به به، بوی گل محمدیه دیگه.
آره،
بو از این خوبتر نمیشه. بریزم تو خمیر نون برنجی.
دو سه قطره بیشتر نریزی یا جمیل جان؟
خیلی خوب.
بسه، همینقدر بسه. میگم اون شیری هم که آقا جون آورده بجوشون برای این نون شیر مالا.
تازه ای تازه است، مال همین صبح.
بازم بجوشونی بهتره خواهر جون، بعدش بذار سرد شه. بی زحمت چند تا دونه تخم مرغ از اون مرغ واسه من بیار.
زابرا میشن بدبختو از زیرشون تخماشون رو برداری. بس که پارسال تابستون مسعود دنباله مرغا کرد، از تخم رفتن بیچاره ها. به خیالش داشت روشون تحقیق میکرد.
امسان تابستون هم میخواد رو زمینه کشاورزی تحقیق کنه، میخواد راه های جدید آبرسانی رو امتحان کنه. میگه اگه خوش سالی هم باشه با کی نیست، تا کی باید به این باری که ها به رودخونه دل بست.
آیا جمیله کتایون،
ننه جون تو رو خدا برو بذار به کارمو برسیم.
من چی کار دارم به کار شما؟ فقط حواستون باشه جلو آقاتون از این حرفا نزنین. حرفای مسعود به مخش نمیره، خونش به جوش میاد.
گمون نکنم گوش مسعود به این حرفا به دکار باشه ننه.
کتایون جانم بیا بشین تا برات بگم. تو هم گوش کن جمیل.
چی شده ننه، باز خواب نما شدی؟
میگم ها دخترا اینقدر فسفس نکنی، تمیز کار کنین، شینیا رو بیچشین، باباتونم که میدونین چقدر رو بدقولی حساسه.
ای وای مولیک خانم بخند، جون من بخند، دلنگران نباش مادر، امروز روز آفتابی به این قشنگی، همه چیز سفیده، آرد، خاک قند، شیر. جمیل جان خمیر خوب برز بده خواهر جون، گرای خمیر خوب باز کن.
ایشالله گره تو کار و زندگیشون نیفته.
میگم ننه نگاه زردیار خوب از سفیده جدا کردم.
هم برای خمیر نون برنجی زرده میخوام، هم برای رو گرده ها.
هر کسی که نمیتونه جمیل خانم، جدا کردن زرده از سفیده مهارت میخواد.
تو بگو چه کاری زحمت نداره، خلاصه بدون این زرده کار شیرینی پزی لنگه.
گفتی جدا کردن زرده از سفیده، یادم افتاد که این باباتون چجوری همش مورو از ماست میکشه بیرون.
ننه برو کنار، آردی نشی، برو کنار.
حالام دارم میرم تا این بقالی مشهبی ببینم کله قند آورده یا نه. شما که میتونید زرورق رنگی دورش بپیچین.
ای بابا مامان جون من دست کم نگی تو رو خدا.
آرد شیرینی پزی هم از همین مشهبی خریدی؟
ها چطور مگه؟
خیلی خوب آردیه.
آرد شیرینی پزی باید بهترین آرد باشه، بعدشم باید سه بار الک بشه تا خمیرش خوب درآد. زندگی هم همین جوریه دیگه.
باز این خانم معلم آسمون ریسمون رو به هم بافت. بابا روز تعطیلی بذار فکرمون از درس راحت باشه.
مگه زورت کرده بودن که بری دانشگاه؟
خب راست میگم دیگه، من از اولشم هنرمند بودم، من چه به گیاه شناسی؟
درسته آقا جون، خیلی آدم رو تو تنگا میذاره. اما تو نبودی میگفتی که میخوام رشته‌ای بخونم که من از زندگی توی روستا جدا نکنه، درست مثل داداش مسعودم که کشاورزی میخونه ها؟
شما آردتو علک کن،
ما هم آردامونو بیختیم هم علکامونو آویختیم جمیل خانم.
میدونی سرم چی گفت که من حالشو گرفتم؟
هنوز هیچی نشده داری خواهر شوهر بازی در میاری؟ بیچاره گناهی نداره، باباش سختگیره. مگه آقا جون خودتون اینطوری نیست؟
تازه تو داری بدجنسی میکنی جمیل، علف بایست به دهن بوزی خوش بیاد.
کتایون خانم حالا علف به دهن بوزی خوش اومده یا نه؟
حالا ما که چیزی نفهمیدی.
مسعود به منم چیزی نگفته. خاک قندشو داری زیاد میریزی ها، ببین بپا بپا یه وقت نمک میونه خمیر نکنی شیرینی ها شورشن.
جوش نزن جمیل خانم، تو شیرینی مندازه کافی زدیم، زیاد تر بریزیم شیرینی ها پاپ زیادی میکنن. میگن فرهادم زیاد جوش شیرینشو میزد که اونجور جوان مرگ شد.
ایمزه خمیرها رو قالب زدم ها.
خیلی خوب بذار چوبا خوب بسوزن، خوب که گر گرفتن و آتیش شدن سینه شیرینی رو میزنیم تو تنش.
خودم میدونم
بر منکرش دهنت اوستا.
امان از دست شما دخترام، من میرم تا مغازه مشهبی، تا برگردم شیرینی ها رو پخته باشین.
رو چشم ننه.
مزه ترونی بست جمیل خانم، ده بیجو بی دختر.
خب بابا
کم خودخوری کن مرد، تب و تو گرفتی هی میری هی میای. بگی بشین یه جا. خود
مگه میتونم بشینم؟
خون خود تو کثیف نکن آقا یعقوب، آخرش دق میکنی ها.
کار از این حرفا گذشته ملوک، داره خون خونمو میخوره، کاش میمردم و این ننگو به خودم نمیدیدم.
حالا مگه چی شده؟ خب
مگه چی شده؟ خودمون نمیدونیم کدوم گوری رفته این پسر.
خب حالا سنم اینا که غریبه نیستن، رفتیم نشستیم یه خود درد دل کردیم برگشتیم
دیگه بدتر.
بله وای وای وای، اگه میخواستیم دختر از ده باینی ها بسونیم چه خاکی به گورمون میریختیم.
دورتون این حرفو دیگه به زبون نیار ملوک، مرد بهتر از وصلت میونه ما و ده پایی نیاز. به خصوص حالا که اون نامردا پای برادر سنم و ازش گرفتن.
بابا اون قضیه که عمدی نبود.
چطور عمدی نبود؟ ده پایی نیاز.